أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مورد شديم در بحث مخصص لبی. گفتیم اون چه که خوندیم تمام الکلام بود در مخصص لفظی، ولی مخصص لبی ارشد آخوند و مرحوم شیخ تفاوتی قائل شدن با مخصص لفظی. خب توضیح مطلب می فرماید، حالا آخوند نظر آخوند رو اول مقدم کنیم طبق کفایه. می فرماید که عرض می شد این مخصص لبی ما تارتن مما یمکن ان یتکل علیه المتکلم فی مقام البیان هست و اخرى لا یمکن ذلک. توضیح مطلب این است، عرض می شود یه مخصصی وجود دارد. حالا مثلا آنها اجماع اینا که فلان کار بده اجماع نداری، حکم عقل، این حکم عقل تارتن از بدیهیات واضح هست که هر مخاطبی میدونه عقلش میرسه، پس این به منزله مخصص متصل حساب میشه. چرا؟ چون لمکان وضوحه مغفولان عن نیست، مجهول نیست، مغفولان عن نیست. وقتی که متکلمون عام را میگوید یا مطلق را میگوید عرض میشود خب این مخصصش که یک حکم عقلی بدیهیه همراهش هست، برای که چیز واضحیه و هیچ وقت مغفولان عن هم نیست. پس همیشه هم موقعی که متکلم حرف میزنه هم خودش این مطلب رو میدونه، هم مخاطب میدونه و اعتماد میکنه برش، این به منزله مخصص متصل حساب میشه. خب این یک نوع. نوع دوم این است که مخصص یک حکم عقلی نظری باشه یا اصلا مجهوله یا مغفول عنه، باید روش تأمل بشه، دقت بشه، بررسی بشه یا هست یا نیست. یه چیز واضحی نیست که همینطور تو ذهن آدم باشه مثل دو تا چهار تا. این به منظره مخصص منفصله. پس بنابراین مخصصات عقلیه رو، احکام عقلیه رو دو دسته کردن، بدیهیاتش را جزء مخصص متصل حساب کردن، نظریاتش را جزء مخصص منفصل، یعنی حکم مخصص منفصل بشون، با همون تفاوتی که قبلا گفتیم. فرقی بینی که بین متصل و منفصل بود چه بود؟ احسنت که عرض شدم تو که فرمودن مخصص متصل مانع از انعقاد ظهوره، ولی منفصل مانع از انعقاد ظهور نیست، از ظهور در عموم یا اطلاق منعقد میشه و این مخصص حجیتی از بین میبره. ففی ما اذا کان المخصص حکما عقلیا فصلوا بین هذه الموارد، فان کان الحکم العقلی بدیهیا جعلوها من قسم المتصل، فان کان نظریا جعلوها من قسم منفصل. با اون آثاری که داره متصلش مانع از انعقاد ظهور، منفصلش مانع از حجیت. خب این یک مطلب. میفرماید که خب اگر این مخصص لبی ای طور بدیهی باشه که به منزله مخصص متصل باشه، مما یصح ان یتکل علیه المتکلم فی مقام البیان، به منزله مخصص متصل و مانع از انعقاد ظهوره، پس دیما بحثی درش نداریم، حالش حال مخصص متصل. یعنی اگر هم یه جایی شکی در انطباق کردیم دیگه عموم عامی نداریم، برای چه؟ برای اینکه عموم عام از اول عمومش منعقد نشد، چون ظهوری نداشت دیگه، ظهورش در معدای اون بود. عرض شود به خدمت شما، همطور که در بحث مخصص متصل لفظی هم گفتیم که مانع از نقاد ظهوره، پس اگر یه شبهه مصداقی داشت معنا ندار رجوع به عموم معامسه عامی از اول عمومش منعقد نشد. این در صورتی که جزء قسم بدیهیات باشه. اما اگر از نظریات باشه به منزله منفصله، وقتی که به منزله منفصل شد مانع از انعقاد ظهور دیگه نیست، پس عام ظهورش در عموم منعقد میشه. منعقد که شد اصالت و ظهور رو هم داریم. اصالت و ظهور میگه به بنا عقلا هر ظاهری حجته، اون وقت این مخصص لبی نظری را اگر بعد بهش رسیدیم و فهمیدیمش، مثل چه؟ مثل حدوث عالم. حدوث عالم یک حکم عقلی، اما آیا بدیهی یا نظریه؟ نظری. احکام عقلی اینطور نیست که همه بدیهی باشه، بعضی احکام عقلی هست که محتاج به استدلال هست، محتاج به اقامه دلیل هست. مثال هم حدوث عالم که باید بالاخره یه صغرا کبرایی بچینیم و از یه طرقی برش استدلال بکنیم تا بهش برسیم. وفی مثل ذلک، این مخصص منزله منفصله. منفصل که شد مانع از انعقاد ظهور نیست، ظهور در عموم که منعقد شد به بلا قلا اصالت العموم میاد. اصالت العموم که آمد، اینجا یه تفاوتی پیدا میشه با مخصص لفظی. اگر مخصص لفظی بود در شبه مصداقیه خاص رجوع به عموم عام نمی کردیم، هم قضیه بحث شبه مصداقیه ولو منفصل. اما حالا که لبیه، همه بحث را منعقد کردیم برای اینکه این مطلب را بگوییم که حالا که مخصص لبی هست در شبه مصداقیهش می توانیم رجوع به عموم عام بکنیم، نه اینکه می توانیم، واجب است رجوع به عموم عام بکنیم. حق نداریم که رجوع نکنیم، پس باید رجوع بکنیم به عموم عام. این مدعا توضیحی که در کفایه می فرماید این است که می فرماید و سر رو فی ذالک، از این و سر رو فی ذالک شروع کرده برای استدلال برای قضیه. می فرماید که تفاوت با مخصص لفظی اینه که در باب مخصص لفظی مولا دو تا دلیل خودش، دو تا حجت خودش القا کرده. یه حجتش عبارت بوده از عام، یه حجتش هم که القا کرده عبارت بوده از مخصص. و حیث این که مخصص اقوا ظهورن بوده، حجیتش هم اقوا بوده، به طبع تقدم و تفوق پیدا کرده بر عموم عام و عموم عام را حجت کرده در معدای مخصص، یعنی از کل مخصص از تحتش خارج شده، از تحت حجیتش، و حجیت عام متمحص شد در باقی مانده معد التخصیص. این به مقتضای این است که خود مولا دو تا حجت القا کرد، یک دلیل القا کرد عموم عام، دلیل دیگری القا کرد که خصوص خاص بود، اونم القا کرد و نتیجهش اون شد که گفتی وقتی عام حجت شد در ما بقی، بعد این است که وقتی ما شبه مصداقیه پیدا کردیم، شبه مصداقیه بعد رو سرایت پیدا می کنیم، یعنی عام هم به ما هو حجتون مشکوک و صدقه بر این موره، همطور که خاص مشکوک و صدقه عام هم به ما هو حجتون، به ما هو حجتون چون حجیتش در باقی مونده است مشکوک و صدقه میشه. پس ما دیگه مرجعی نداریم، نه به خاص میتونیم رجوع بکنیم و نه به عام. خب این در صورتی که مخصص لفظی باشه. اما اگر مخصص لبی باشه مثلا تفاوت داره، برای اینکه اونی که مولا به عنوان حجت القا کرده یک دلیل بیشتر نبوده، اون عموم عام بوده. شما از خارج خودتون از پیش عقل خودتون فهمیدید که قطع پیدا دیگه، ما در مقابل اون عموم عام که حجتی از قبل مولا نداریم، عموم چیه؟ همون عموم عامه چه گفته؟ چون که خاص باید که مولا بیان نکرد. پس داستان این خاص چیه؟ داستان خاص اینه که ما خودمون به عقل خودمون یه حجتی درست کردیم در مقابل اون. خب این حجت چیه؟ این حجت عبارت از قطعه. دیگه ما اینجا چه داریم در مقابل اون دلیل لفظی که حجت بود، در مقابل چه حجتی میتونیم بیم که به طرف مقابلش قرار بدیم؟ مولا خودش خوشیدی نگفته، در مقابل این عموم مولا چیزی نگفته، فقط عموم گفته، در مقابلش هیچ حجتی نداریم قد علم بکنه الا قد حجیت قد. پس بنابراین چون در مقابل اون حجیت عموم عام هیچ حجیت دیگری و حجت دیگری نداریم حسب الفرض، الا اینکه از خارج برای ما قطعی حاصل بشه و توجه فرمودید که اون قطع ناشی از حکم عقلی باشه که انطباقش بر موردم قطعی و یقینی باشه که همه سد ثغورش بشه، اون وقت به مقتضای اینکه قطع حجته غلبه میکنه بر عموم، افراد قطعیه را معلوم الخروج را از تحتش خارج میکنه. قبول؟ اما در چه مقدار؟ در مقدار مقطوع به. در این است که ما شک میکنیم که آیا فلان فرد خارج شد یا نه به خاطر شبهه مصداقیه. وقتی شک میکنیم خوش شک داریم که قطع نداریم، شک و قطع خود ضد هم هستن، با هم یه جا جمع نمیشن. پس نسبت به اون چیزی که شک داریم قطع نداریم، مقضی نداشتیم، آیا شک حجیتی داره؟ نه، شکم که حجیتی نداره، قطع هم که نداریم. بنابراین در موارد مشکوکه یک حجت بیشتر القا نشده از طرف مولا و اونم عموم عام، و اون عموم عام به حجیت خودش هست، مگر یک حجت دیگری بیاد واش مزاحم بشه. بعد این است که مولا خودش خواستی چیزی بیان نکرده، حجت دیگری در مقابل وجود نداره، اونی که هست فقط حجیت قطعه که ای پیدا بشه در مقابلش، و این هم ربطی به موارد مشکوکه نداره. پس در موارد مشکوکی که محل بحث ماست حجیت عام بلا منازعه باید رجوع بکنیم به حجیت عام. خب این حاصل فرمایش آخر خیلی هم منطقی، یعنی باید بیانی که خیلی خوب عوام پسند هم هست و خیلی خوبه عرض می شود به خدمت شما، و لحاظه به این بیان ایشون اثبات می کنند که پس بنابراین فرق بین مخصص لفظی و لبی در کجا بود؟ در اینجا بود که اونجا دو تا حجت خود مولا گفته، اینجا یکی گفته، چیزی هم مقابلش نداریم الا قد. و فرضیل از افراد مشکوکه متعلق قطع نیستن تا بخوان مثلا فرسان که نتیجه اثری داشته باشه، بنابراین افراد مشکوکه را که مشکوکه که آیا مصداق مخصص هستن یا نه به چه وجهی از تحت عموم هم خارج بکنیم، دلیلی نداریم. از کنم خدمت شما ها که را افراد الشیخ المحقق صاحب الکفایه و به ذاله که فصل بین المخصص اللفظی و اللبی. خب ایتا اینجا، خب برای اینکه حالا دقتی نشد یکم سب بکنیم تا خوب جا بیفته و بپذه، خب همچه که گفته شد خوب به جا افتاد، حالا بریم به سراغ به جوابه. و اما جواب انزاله، جواب از این مطلب این است که مخصص عقلی موضوعش دو جوره، گاهی از اوقات موضوعش خود افرادن، مثل سراغ افراد هر فردی قطعی بود خارجش میکنه، یه فردی مشکوکه خارج نمیشه از تحت عموم، این شکی درش نیست ای طور باشه، گاهی اینطوره ایت خوش قبول، اما خیلی وقتا اینطور نیست. مخصص عقلی خودش موضوعش یه عنوانیه، یه عنوان واقعیه که عقل قطع پیدا کرده به خروج اون عنوان واقعی از تحت عموم عام. اون عنوان واقعی منافاتی هم با شک نداره، قطع داریم به خروج اون عنوان واقعی نسبت به این قطع. خب منافات با شک هم نداره، شک در چه؟ شک در انطباق اون عنوان برای فردی. حالا اگر برای فردی شک داشتیم در انطباق، آیا کل اون عنوان واقعی مقطوع الخروج بود یا نبود؟ مقطوع الخروج بود با قطع به خروجی که داشت. یعنی میبینید اینجا یه قطع داریم یه شک داریم، اینا قاطی نشن با هم دیگه. رد میشه آخوند دیگه تفصیل نداده بین اینها. این بسیاری از موارد اینجوره، در عینی که ما قطع داریم شک هم داریم، اما در عینی که شک داریم قطع هم داریم. چطور با هم جمع میشن؟ قطع داریم به عنوان واقعی، عنوان اون عنوان واقعی قطع داریم به خروجش از تحت عام به حکم عقل. مثلا فرض کنید عقل منافات میبیند بین فسق و وجوب اکرام. اگر عقل ما منافات دید بین فسق و وجوب اکرام، بعد مواجه شد با اکرم العلماء، خود فسق واقعی، فسق واقعی ها که ما آدم شو بشناسیم که نشناسیم، خود فسقی که در واقع وجود داره با وجوب اکرام منافات داره، عقل حکم میکند به خروج فاسق واقعی، هرکی واقعا داره که ما بشناسیمش که نشناسیمش، از تحت اکرم العلماء دیگه خارجه، چون نمیشه واجب الاکرام باشه با فرض اینکه فاسقه واقعا. خب پس این تخصیص واقعی دیگه وجود داره. این تخصیص واقعی که وجود داشت چه میمانه برای عام؟ علمای غیر فاسق میمانه، غیر فاسق واقعی. حالا میایم به سراغ فرد. یه فردی علم داریم به این که فاسقه، خب دیگه بحثی داره شد، اما اون فردی هم که شک داریم آیا فاسق هست یا نه، اینجا دیگه عرض میشود به خدمت شما در خود این فرد شک داریم، اما در عنوان، در خروج عنوان واقعی فاسق شکی نداریم. پس او خارج شد از تحت العلماء، خارج که شد حجیت اکرم العلماء متمحص شد در غیر فاسقهای واقعی. فرض اینه این زیر عالمه، اما شک میکنیم که آیا فاسق هست یا نه. معنیش اینه که شک میکنیم که آیا عام به ما هو حجتون، چون حجت شد در چی؟ در معدد تخصیص، و فاسقهای واقعی کل تحتش خارج شده. وقتی ما شک بکنیم که این زید جز فاسق ها هست یا نه، شک میکنیم که هم به ما و حجتون اینه گرفته یا نگرفته. پس مخصص های لبی بسیاری از اوقات، بلکه شاید بتوانیم بگیم کلش، نه قریب جل قریبه به کل. چرا؟ چون که عقل یه حکمی روی فرد به ما و فرد که نمی کنه. همیشه موضوع احکام عقلی ملاکات هست و عناوین هست، عناوینی هم که مؤثر هستن، مثل عنوان فسق، عنوان کفر. و الا مثلا گتره یه خود نمیگه عقل نمیکن که زید داخل هم خارج، برای چه؟ بدون ملاک ممکنه عقلی حکمی بکنه این منشأ، و یه منشأی باید داشته باشه. بعد باید به سراغ منشأ بریم. اون منشأ ها نسبت به حکم عقل همیشه موضوع هم. هرچی که علت باشد نسبت به حکم عقل، موضوع حکم عقل هم میشه. پس بنابراین حکم عقل به خروج زر و یا عم و یا بکر، یعنی افراد خارجی، گتره‌ای نیست. حکمش به علت چیه؟ به علت ملاکیه، و خود اون ملاک که حالا یا فسقه یا کفره یا هر چیه، بالاخره یه چیزیه. خود اون که منشأ شده از برای خروج، او خودش موضوع حکم عقله. پس بنابراین العقل انما حکم به خروج الفاسق، به خروج الکافر. بله. خب اون وقت این عنوان واقعی از تحت چیز خارج شد؟ از تحت العلماء. العلماء حجیتش متمحص شد در مابقی. بعد از آنی که شک کردیم، شک میکنیم، شبه مصداقی پیدا میکنه، نمیدونیم این زید فاسق هست یا نه، بنابراین نمیدونیم آیا که مولا گفته اکرم العلماء، اما مراد واقعیش به حکم عقل علمای فاسق نیست، علمای عادله. وقتی شک میکنیم که یه آدم فاسقه یا نه شک میکنیم که اکرم العلماء به ما و حجتون آیا گرفته که آیا گرفتش، این همون بحثی که در مورد مخصص لفظی داریم. و سر و فیزالت این است که شما میگید در مقابل اون حجت قطعی باید داشته باشیم، میگیم درسته مدبر اجازه دارم قطعی باید داشته باشیم، اینجا هم قطعی داریم، اما قطع به عنوان واقعی نه به افراد. افراد ممکنه فرد مشکوک پیدا بشه. از اول اونی که تحت عموم عام خارج میشه با قطعی که داریم چیه؟ یک عنوان واقعیه. قطع داریم به این که عنوان فاسق واقعی فاسق از تحت اکرم العلماء خارج شد. بله در مقابل اون حجیت یه حجتی باید داشته باشیم، حجت هم قطعه و قطع هم داریم، اما قطع داریم به خروج عنوان واقعی. عنوان واقعی این چه افراد چه بشنسیم که نشنسیم، معنیش اینه نفس عنوان، نفس عنوان فاسق، عنوان علا واقعه از تحت العلماء خارج شده. قد هم داریم به این مطلب، چون عقل ما حکم میکنه به این قضیه که فاسق واقعی کسی که واقعا فاسقه چه بشناسیم چه نشناسیم صلاحیت اکرام را نداره. خب پس فاسق واقعی از تحت العلماء خارج شد، حجیت اکرم العلماء متمحص شد در معداش. خب بعد این سراغ افراد، یه افرادی را قطع داریم که اینا فاسق هم، خب قد داریم که دیگه حکم عقل اینا را گرفت. یه افرادی را که شک داریم، نمیدونیم فاسقن یا نه و شک پیدا میکنیم که حکم عقل اینجا هست یا نه، قبوله، اما نسبت به شمول اکرم العلماء هم شک داریم، چون اکرم العلماء حجیتش متمحص شد در موعد الفسطا. تا به ما و حجتون شک میکنیم که آیا این زیر را گرفته یا نگرفته. پس بنابراین اینطوریه به سلام خلطی، حالا اگر نگوییم مغالطه، این خلطی در کلام سنتی فضاون است که عناوین واقعیه را مورد توجه قرار نداده، که بله ما در مقابل عموم عام که حجته چه داریم؟ قطع داریم که حجته، اما قطع متعلق به چه؟ قطع متعلق به خود عنوان واقعی. دیگه لون به سلقه، بله عنوان واقعی را با قطع از تحت العلماء خارج میکنیم. وقتی که خارج شد دیگه مصیبت ما دیگه عود میکنه، هیچ وقتی با مخصص لفظی پیدا نمیکنه، یعنی مصداق مشتبه پیدا میکنه. این زیدی که نمیدانیم فاسق هست یا نه حکم عقل درش مشکوکه، اما اون عمومی که مولا گفته بود اونم انطباقش مشکوکه، چون اون حجیتش متمحص شد در موعد الفسطا. پس نمیشناسیم شبه خارجی است مستاقی، بله نه نه سعود و سغور میدار، اما نه ما شما صاحبه معاشرتی نداشتیم شک میکنیم که آیا عادل یا فاسق، علت عدم معاشرت. عرض شود به خدمت باسات شما، فبناهن علا ذالک، این هم جواب از آخر. بنابراین تا اینجا که رسیدیم فرقی بین مخصص لفظی و مخصص لبی نداری، الا اینی که عرض کنم به خدمت با ساعت شما دو تا تفصیل داریم در این رابطه که اینا باید بخونیم، یعنی دو تا توضیح و تحقیق که در رابطه با مخصص لبی هست. یکی اون چیزیست که شیخ فرموده، شیخ انصاری، یکی همون چیزیست که مرحوم ناینی فرموده. حالا بهشون بگید ساکت باشیم. حالا اون چیزی که شیخ فرموده اونطوری که در کتاب مطارح الانظار آمده با اونجوری که بعضی از اساتید بیان کرده اند هرچند خیلی متفاوته، عرض میشه بعد و لحاظه ما کتابا را آوردیم که حالا تا ببینیم امروز که چقدر میرسیم. اینطوری که بیان شده توضیح داده شده کلام شیخ عرض شود به خدمت شما در تقریرات بعضی از آیون به این صورت گفتن شیخ میخواهد بفرماید که گاهی از اوقات مخصص موجب تنویع هست در عموم عام، گاهی موجب تنویع نیست، یعنی مخصص گاهی از اوقات طوری نیست که تنویعی در عام ایجاد بکنه، و و عام به اون گستردگی خودش موضوعیت تامش باقی میمانه، ولو کان که قطع پیدا کردیم که بعضی از افراد خارج شده باشد. توجه میفرمایید؟ خب عرض شود به خدمت باسات شما، یه مقداری دقت بشه که چه میخواییم عرض بکنیم. این فرمایش شیخ اینطور بیان کردن و نسبت دادن به شیخ. خب اون جایی که موجب تنویع میشود، حالا دیگه چه لفظی چه عقلی، موجب تنویع اگر شد یعنی چه؟ یعنی اومد اول اکرم العلمای ما داریم، میدونم علما رو دو دسته کرد مخصصه ما، یه دست عالم فاسق، یه دست عالم عادل غیر فاسق. اگر اینطور شد خب اون وقت دیگه در شبه مصداقیه نمیتونیم رجوع بکنیم، برای اینکه وقتی شک داریم که از مصداق مخصص هست خب تنویع درست شده دیگه، عام حجیت شده در قسم دوم، مخصص فاسقا بودن، ما حجیت عام در چی شد؟ در عادل ها شد. وقتی ما شک کردیم خب دیگه عموم عامی نداریم، عام ما متمحض شد در علمای عدول، شک میکنیم که آیا این مورد رو گرفته یا نگرفته، فلا آزاد یه رجوع ممکن نیست، فلا یحکم عموم العام. این صورت که موجب تنویع باشه، یعنی مخصصی که آمده این عنوان العلماء رو دو دسته میکنه، یه دست علمای فاسق، یه دست علمای غیر فاسق. ولی گاهی از اوقات این مخصص ما ضعیفه، و لحاظا با این که میدونیم یه افرادی خارج شدن از تحت العلماء و مراد نیستن، لکن در این حال به حسب ظهور عرفی این العلماء به تمام الموضوعیش باقیه، یعنی ما موضوعی برای حکم نداریم الا علماء، العلماء به عمومش. حالا مثل فرض کنید یه 3 نفر 4 نفر خارجن، اینا مثل این که مردن، الا العلماء هرچند موضوعیتش خراب نشد، العلماء با عمومش با موضوعیت خودش باقیه، به خلاف اون صورت قبل که العلماء دو دسته شد، علمای فاسق و علمای عادل. یکرم العلماء حجت شد در علمای عادل، ما عدل فاسق. خب اگر اونطور شد که گفتیم رجوع با ما هم نمی کنیم. اما در قسم دوم چی؟ قسم دوم اینه که مخصص موجب تنویع در عام نیست، پس عام همچنان به موضوع، یعنی اگر از ما بپرسن موضوع وجوب اکرام چیه، در صورت اول میگیم علمای غیر فاسق، اما در صورت دوم چه میگیم؟ میگم اونه همه علما، اما العلماء به عمومش این موضوع وجوب اکرامه. خب حالا منافات هم نداره که از خارج بدونیم که زید که مولا نسبت به زید و عمرو اینا رضایتی نداره، با این که اکرم العلماء رو گفته علم داریم، علم داریم که این زید عالم مرادش نیست، این جنت جلبه هر چه در خدمت ما، مولا اراده واقعیش تعلق نداره، حالا زید عمرو فلانی 2-3 نفری خب ایشان کل عدم هم دیگه. اما بالاخره از ما بپرسن که موضوع وجوب اکرام چیه، میگوییم العلماء علا عمومه. شیخ میفرماید پس این به اصطلاح اینطور دو جوره، نباید اینا را مثل هم حساب کرد. اگر مخصص موجب تنویعه، اون وقت دیگه شبه مصداقیه پیدا کنیم، عموم عام مرجعیت نداره. اما اگر مخصص به نظر عرفی موجب تنویع نمی شود، می فرماید در مصادیق مشتبه این هر شک کردیم که آیا اینم خارج شد یا نه، باید به عموم العلماء مراجعه کنیم، چون فرض این است که ما یه موضوع تامی که العلماء باشد داریم، به همون باید رجوع بکنیم. به اجازه، نه در حقیقت بذاری یه ساعت دیگه باید شرح بدیم تا بفهمیم در حقیقت چیه. عرض کنم به خدمت شما این تا اینجا. اون وقت عرض شود می فرماید و اکثر و ما یکون، اون به اصطلاح صورت تنویع در مورد مخصصات لفظیه و صورت عدم تنویع در مورد مخصصات لبیه. خب حالا این چی می خواهد بگوید؟ ولا خودی ما به همون بحثی که کردیم گفتیم به حکم عقل فسق واقعی، فاسق واقعی وقتی خارج شد، اون خودش حکم عقلیه. چطور میشه در موارد مخصصات لبی همه از نوع دوم باشن یا اکثر از نوع دوم باشن، یعنی تنویعی در عموم عام ایجاد نکنه و ولهذا اکرم العلماء به عمومش باقی بمانه با ورود مخصص. میگه بله در مخصصات لغویه اینطوره. این ارشبادی در ارشاد العقول مراجعه کردیم اینطور توضیح داده شده که خیلی خوب این ارمیشت چون در مثلا موجب تنمیع نباشه توضیحش اینطور داده شده که افرادی خارج شدن، زید و عمر قطعا خارج شدن، خب اونا دیگه خارج شد. اما نسبت به یکی که شک میکنیم نمیدونیم خارج شد از تحت عموم عامیانه یا فرد دیگه، فرض این است که منوعی چون افراد بودن، پس بنابراین تنویعی برای العلماء پیدا نشد، العلماء به قوت خودش باقی. از اون طرف ما شک داریم که آیا این عمر خارج شد از تحت العلماء یا نشد، اما رجوع بکنیم به اصالت العموم، شک در تخصیص ظاهره. بخلاف اون جایی که تنویعی پیدا بشود که العلماء حجت شد بر علمای غیر فاسق، وقتی شما شک کردید که این آدم فاسقه یا نه به کجا مراجعه کنید؟ مرجعی ندارید. اینطور توضیح داده شده و مطلب اتمام شده. و حال آنچه مراد شیخ این نیست و شیخ یک مطلب مفصل و دقیقی بیان می‌فرماید و وجهش را هم گفته و به این سادگی هم نیست. اولا برای این که حکم عقل و مخصص لبی مثل حکم عقل، حکم عقل کجا ما داریم که راجع به افراد خارجی باشه؟ یعنی عقل مثلا عنادی داره با زید و هم و از سطح از علما زید همینطور به ما و زیدون خارج. خب برای چه؟ من بدون منشه آیا ممکن عقل حکم بکنه راجع به یه فردی؟ چه دخوله چه خروجه؟ یا میشه گذره ای خواه عقل که اصلا عقلیتش به این است که بر مبنای دلیل و ملاک و منشه حکمی صادر بکنه، بگوید زید خارج شد از تحت العلماء و باید خارج بشه، برای چه؟ بدون منشه که اصلا معقول نیست. پس بنابراین باید فرمایش شیخ را معنا بکنیم و یک میزانو بزنیم و سرش معلوم بشه که این در شیخ میخواهد بگوید و به سادگی نیست. ما شاء الله على محمد المولد.